درسته علی نیستش، علی امرایی عزیز رفیق شهیدمون الان نیست، اما به هر حال آن باقیات و صالحاتی که برای خودش گذاشته در قالب حالا فعالیت هایی که انجام میداده همچنان مشهود وجود داره. خدا انشاءالله باز هم به قلب مادر بیشتر از همه و قلب پدرتون سکینه و آرامش بده. من هر بار که مادر رو میبینم کنار مزار علی حقیقتا لحظه آرام و قرار نداره و من نمیدونم این داغ 11 ساله چطوره که هیچ وقت سرد نمیشه و لحظه مادر نمیتونه این چشمانش رو بدون تر شدن به هر حال روی هم بگذاره. همه رفقای عزیزی که دارن صدای منو، لیلا خانم امرایی عزیز خواهر یکی از البته خواهرای بزرگوار شهید امرایی رو گوش میکنن، میتونن چهره علی آقا رو همین الان با یه جستجوی کوچولو توی فضای مجازی ببینن، شهید علی امرایی مدافع حرم، و اگر دوست داشتن برن سلامی بکنن به علی آقا، چون علی آقا به شدت هم دستش بازه و گره ها باز میکنه، میتونن به قطعه 26 گلزار شهدای تهران برن و اونجا یه سلامی داشته باشن ویژه و یادشون نره که قدر رشادت ها و فداکاری های امثال علی امرایی رو بیش از پیش باید بدونیم و البته این سختی که این مادرها و این خواهرها و این خانواده ها دارن میکشن یه دینیه به گردن ما و به گردن همه آقایونی که پشت میز هستن، به گردن همه آقایونی که از صدقه سر همین خونها رفتن بالا و حواسشون باشه که دارن چی رو امضا میکنن، چه قدمی رو برمیدارن، کجا رو به خواب میگذرونن، کجا رو همراهی نمیکنند. اینها یادشون باشه که عجیب و غریب باید پاسخگو باشن. ممنونم لیلای عزیزم.
خیلی من خواهش میکنم.
خیلی خوشحال شدم صداتو شنیدم. زنده باشیم. قربونت بشم. حاج خانمو خیلی سلام برسون.
زنده باشیم.
نوه گلتون رو خیلی ویژه ببوسین و عزیزین. و خدمت حاج آقا سلام برسون. ایشالله که سلامتی پدر بیش از پیش سریعتر انجام بشه. خدمت خواهر مکرم برادر بزرگوارم خیلی سلام برسون. مراقب خودت باش عزیز دل.
ممنون سلامت باشید.
خدا نگهدار.
خدا حافظ شما. خدا نگهدار.
10:01 است. اینجا در بهار طبیعت و در بهار قرآن ما دو بهار رو داریم. دو بهار داغ داغ با سامانه 30,035 در اختیار شماست. همونایی که میخوان توی مسابقه مشارکت کنن جایزه بهشون بدیم، همونایی که میخوان به ما بگن که آقا توی این روزا چه نمره‌ای به بهار 14-04 میدیم، و همه شمایی که زیر پرچم سرنگ جمهوری اسلامی ایران دیروز گل کاشتین، دمتون گرم. پرچم ایران بالا 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 بالاست.
زیبای من، خاک تماشای من، عشق اهورای من، ایران ایران، بغض تو بر شانه من، خونه مستانه من، ای توی خانه من، ایران ایران، که بی تو جهان جز قفس نیست، که جز در هوایت نفس نیست، که زیبایی در سرشت است، که خاک تو خاک زیبای من، خاک تماشای من، عشق بهورای من، ایران ایران، نفس تو بر شانه من، خونه مستانه من، ای که توی خانه من، ایران ایران. We'll be right back. خاک تماشای من، عشق اهورای من، ایران ایران، نفذ تو بر شانه من، خنده مستانه من، توی خانه من، ایران ایران.
ایرانی‌ها سلام علیکم، اونایی که از خواب بیدار شدن، اونایی که سر حال قبراق هستن، اونایی که مثل آقای مجید که گفته سلام بر شما، من امروز اولین روز کاریمو با خستگی شروع کردن، صبح شما هم بخیر باشه. امروز اولین روز کاری با خستگی، با خوابالودگی، با خمیازه آخه سر کار بری.
شاید حالا به هر حال سفر بودن، خسته شدن.
خب شما همیشه یه جوری از این آقایون حمایت می‌کنی. آقا مگه کوه کنده؟ عید بوده، چند روز در کنار خانوادهش بوده.
آخه دقت نکردی یه موضوعی رو. ما معمولا وقتی سفر میریم و برمیگردیم با یه حجم عظیم خستگی اصلا روبرو هستیم. نمیدونم چرا
خستگی داره که تو سفر تو چجوری رفته باشی؟ اگه سفر با بگو و بخند و یه کمی وایسا و تو راه مثلا یه چیزی رو نوش جان کنه، نه همراه باشه. آره، ولی اون آقایونی که بگاز میرن، اخلاق مخلاق ندارن تو سفر، اونا معمولا سفرشون تلخ میگذره.
نه به نظرم
خستگی میگذره.
چیز نداره. بچه ها شما موافقید برمیگردی اصلا اینکه خسته ایم؟
نمیدونم چی موافقه. نه با واسطه بردارمون که اصلا الان قبراقی اصلا خستگی نداره. خیلی دو تا خمیازه ریز کشید فقط. من زیرچشی نگاه میکنم، دو تا خمیازه ریز و زیرپوستی داشت. اما خب نه، واقعا آقای مجید من نمیدونم شما حالا شغل شریفتون چیه، اما مگه میشه آدم روز اول کاری رو حالا داره یه جوری با خستگی و اینا سپری میکنه و شروع میکنه؟ نه اینجوری نباشه، ایشالا سرحال باشید. سمیرا مولایی از تهران گفته سلام، ممنون از برنامه خوبتون، خواستم بهتون بگم من به 14-0-4 نمره 20 میدم. یکی این که من عمه شدم، مبارک باشه سمیرا جان، مبارک باشه. اسم گلپسرمون محمد حسینه، براش دعا کنید نامدار باشه انشالله محمد حسین. و نکته دوم این که انشالله قراره امسال ما بالاخره بریم سر خونه زندگیمون، چون بالاخره همسرم تونست خونه مورد نظرمون رو اجاره کنه. خیلی خوب،
خوب.
به سمیرا عزیز تبریک میگم دو منظوره، همین که داری میری خونتون، همین که به عبارتی عمه شدی. ایشالله که قدم نورسیده مبارک. سراغ برادر بزرگوارمون جناب آقای جمال یاسری خواهم رفت، که آقای جمال یاسری از فلاورجان اصفهان پیامک ارسال کرده، گفته سلام علیکم، توی تعمیرگاهم اعصاب ندارم، ماشینم از اول عید خراب شده، هنوز تعمیرگاه بهم تحویل نداده. خب من میگم بذار بمونه اونجا
دیگه. به هر حال باید درست بشه دیگه.
بچه رو اعصاب نداری به ما زنگ میزنی و پیام میدی میگه اعصاب ندارم؟ چرا؟
خواست ابراز بکنه.
آفرم، میخواست ما منتقل کنیم. خیلی خوب، شما هم به 301035 پیامک ارسال بکنید و به ما بگید که به 14-04 چه نمره ای میدید. و البته بهترین اتفاقی که تا امروز براتون افتاده چیه؟ اگه یه چیز نو خریدید، اگه یه کار نو دارید انجام میدید، به ما بگید، ما به کسی نمیگیم، بین خودم و خودت و آقای همتی اتاق فرمان و یه چند میلیون ایرانی نجیب و به عبارتی امانت دار میمونه.
بله.
آقا ببین وضع خدا رو شکر حال خوبه، مردم یه جورای اینجوری خودشو نشون میده. اگر انشاءالله البته اجازه به من بدن، آهان مثلا همین آقای مختار از رشت،
بله بله.
ببین پیامکشو، انرژی نگرفتی؟
نوشته سلام، یخچال و مبل
خریده،
خریدن خیلی آره. گرون بود،
200 میلیون داده
شد.
آره 200 اشکالی نداره، فدای سر خودت و خانواده‌ات.
مبارک
باشه. میدونی آقا مختار چقدر خانمت ذوق کرد امسال، همه چی نو شد، همینو بگو خدا شکرت، تن سلامت داشته باشی، کار میکنی انشاءالله در میاد، دست شما درد نکنه آقای مختار که امسال مبل و یخچال نو خریدی برای خانواده. سرکار خانم مونسی از تهران گفته سلام علیکم، من به 14-04 نمره 20 میدم، خدا رو شکر میکنم که کنار پدر مادرم بودم، همین برای من کفایت میکنه که 14-04 بشه یه سال خوب برام. شیده خانم از خرمشهر گفته که سلام علیکم، چرا انقدر تبعیض میذارید بین پیامک ها؟ چرا پیامک های شهرستانی ها رو نمیخونید، همش از تهران میخونید؟ والا ما از رشت خوندیم، از اصفهان خوندیم، همه جوری داریم پیامک میخونیم. گفته من از آبادان دارم صدای شما رو میشنوم، ساکن خرمشهر هستم، خواستم بهتون بگم 14-04 برای ما خیلی دلچسب بود، هوا خیلی خوب و بهاری، انشالله از امروزم عازم سفر هستیم، انشالله که عید فطر هم پیشا پیش مبارک باشه. ممنونم خواهر گرانقدرم، سلام من به همه اهالی خوب جنوب. ببین اصلا تو پیامک زدی آقای روزبهانی جلوتر موسیقی جنوبی برات رفت، یه سر موسیقی گوش کن حالت خوش بشه. یه خانم عزیز و بزرگواری گفته که رحمتی هستم، پشت فرمون داریم صدای شما رو گوش میکنیم، این موسیقیایی که گوش میدیم خطرناکه برای ما، این موسیقیایی که دارید پخش میکنید خطرناکه، چون همسرم هی هر از گاهی دستشو از فرمون ول میکنه، هی دست میزنه تو ماشین با موسیقیای شما. نه ما
ورزش میکنه.
آره ولی بزن کنار ورزش کن.
ورزش نکن. نرمش میکنه.
خانمت نگرانه. خانمت بکنم قایمکی پیامک داده. میگه مثلا تایید کننده بگید موسیقیا خبر نداری، تازه آقای روزبهانی میخواد یه موسیقی دیگه پخش کنه که کلا فکر کنم دست فرمون همسرتو کلا خیلی خوب بشه، اصلا فرمونو ول میکنه تو جاده یه دونه فرمون میره. عزیز بزرگوار گفته که غلام هستم از سمنان، بنده به 14-04 نمره 20 میدم، ایشالله هیچ مردی ولی شرمنده خانوادهش نشه. خیلی ممنون از این دعای خیرتون. سرکار خانومی که نگفته فامیل شریفش رو، گفته که سپیده هستم، خواستم بهتون بگم از گرگان دارم صدای شما رو میشنوم، داریم بر میگردیم تهران توی جاده، خواستم بگم برنامه‌تون و موسیقیاتون خیلی خوبه، اگه امکانش هست ترانه درخواستی هم برام بذارید، اگه امکانش هست چشم، شما اگه تو مسابقه ما شرکت کنیم و جایزه هم به شما میدیم، جایزه همون ترانه درخواستی.
صبحتون بخیر، همچنان همراه شما هستیم از رادیو گفتگو با ویژه برنامه دو بهار. امسال به نام سرمایه گذاری برای تولید نامگذاری شده.
سرمایه گذاری تولیدی یکی از مسائل لازم برای اقتصاد کشور و برطرف کردن مشکل معیشت مردم است. اگر سرمایه در راه تولید به کار رفت، دیگه به سمت کارهای مضر مثل خرید طلا، خرید ارز و امثال اینها نخواهد رفت. کارهای مضر دیگه انجام نخواهد گرفت. بانک مرکزی میتوانه نقش ایفا کنه در این زمینه. دولت هم نقش‌های مؤثر فراوانی رو میتوانه به وجود بیاره. بنابراین شعار امسال سرمایه‌گذاری برای تولیده که این انشاءالله مایه گشایشی برای معیشت مردم.
مهمان محترمی داریم همینک از طریق تلفن همراه ما هستن، جناب آقای هادی طالبیان مقدم، مدیر کل شبه‌قاره هند و سازمان توسعه تجارت ایران. خدمت شما سلام عرض میکنم آقای طالبیان، سال نو مبارک، طاعاتتون قبول، خیلی خوش آمدید به ویژه برنامه دو بهار.
سلام، بنده هم عرض ادب و احترام و شاد باش به مناسبت سال نو و آرزوی قبولی طاعات و عبادات در ماه مبارک رمضان دارم و امیدوارم که سال خوبی رو از زم همه شروع کرده باشیم و انسان سال پربرکتی برای کشورمون و برای امت اسلام باشه.
انشاءالله. جناب طالبیان، ما در این برنامه که از ابتدای سال نو همراه شنوندگانمون بودیم، خیلی از میهمانان بزرگواری داشتیم همچون شما، کارشناس، متخصص در همین حوزه اقتصادی، سرمایه گذاری، تولید، برای کشور عزیزمون ایران دعوتشون کردیم، سر برنامه اومدن یا از طریق تلفن همراه ما بودن. راهکارهای خوبی برای افزایش روند تولید، سرمایه گذاری در این راستا داشتن. میخواستیم نظر شما رو هم به عنوان یک کارشناس و متخصص جویا بشیم.
بله، ضمن تشکر از جایگاه پرتلاش و ارزشمند رادیو گفتگو و کلن صدا سیما که همچنین برنامه های تخصصی و کارشناسی که داریم که برای آگاه‌سازی و اشتراک گذاری اطلاعات و تجارب آرا با شنوندگان و ذینفعان، صاحب نظران، اساتید دانشگاه، دانشجویان و در حال تجار و صنعتگران و کسانی که در کسب و کار فعال هستند، این رسالت رو بر عهده داریم و همینجا جا داره تشکر کنم از زحمات همه عزیزان از جمله برنامه شما و رادیو گفتگو. خدمتتون عرض کنم که بله، برها این که سالها رهبر معظم انقلاب شعار سال رو بحث اقتصادی گذاشتن و امسال هم سرمایه گذاری در تولید مطرح شده، همه مشخص کننده یه اهمیت این جایگاه اقتصادی هست. خب خدمتتون عرض کنم تمام تلاش ها مفید هست ولی باید مستمر و رو به تزاید و افزایش باشه و روزافزون باشه تا انشاءالله اون مباحثی که لازمه، چه از بعد فرهنگ سازی، چه از بعد شناخت ایجاد کردن، چه از بعد رفع موانع قوانین و مقررات و مشخص کردن حدود و ثغور کار، تعیین متولی های مختلفی که باید بابت این قضایا باشه و ایجاد انگیزه در سرمایه‌گذارها، اینها همه باید شکل بگیره. خب طبعا ما اگر بخوایم نگاه بکنیم، بحث سرمایه‌گذاری در تولید یکی از موضوعاتی هست، چون به هر حال سرمایه‌گذاری میتونه تو بحث‌های غیر مولد هم باشه. منتها یکی از چیزایی که تو بحث توسعه پایدار رو میتونه رقم بزنه، بحث مولد بودن اقتصاد اون هست و بحث حالا خودکفایی، نمیخوایم با اون کلماتی که بعضا لوس شده اشتباه گرفته بشه، ولی توی بحث راه بردی و استراتژیک به خودکفایی های قابل قبول و همچنین ایجاد انسجام و یکپارچگی و تعادل و توازن و تناسب با سایر قسمت های اقتصاد و به حال ذینفعان اقتصادی کشورهایی که با ما در تعامل هستن شکل بگیره. اجازه بدین من چون در سازمان توسعه تجارت اداره کل شبه‌قاره هند فعالیت میکنم، این موضوع رو عرض کنم که یکی از موضوعاتی که میتونه کمک بکنه برای بهبود معیشت مردم که مد نظر عزیزان متولی اقتصادی هست از جمله رهبر عزیزمون، به این سمت پیش بریم که اگر سرمایه گذاری در تولیدی که منجر به صادرات بشه و ورود به بازارهای صادراتی باشه، این میتونه حتی به نظر من یکی از اولویت ها باشه. بله. طبیعتا وقتی که یک کالایی رو ما اینجا ظرفیت های خیلی خوبی رو در ایران داریم بحثای دانش فنی خیلی خوبی رو داریم، متخصصین توانمند خیلی خوبی رو داریم، صنعتگران و اساتید دانشگاه خیلی خوب، دانشجویان و جمعیت جوان فعال و باهوش و پیگیر و علاقه‌مندی داریم که در تراز جهانی مؤثر هستن و علاقه‌مند هستن و ارتباطات خیلی خوبی دارن. می‌بینیم که توی المپیادها، مسابقات، جاهای مختلف نقش دارن، حضور دارن و دیده میشن. شرکت‌های دانش‌بنیان رو داریم و همچنین روی بحث‌های تحصیل و توسعه‌ای که میشه سرمایه‌گذاری کرد. من پیشنهادم روی چند تا موضوع هست. یعنی که اگر بخوایم راهبردهایی رو، یعنی نگاه راهبرد سرمایه‌گذاری در تولید، یعنی به عنوان یک شعار کلی که هست، چند تا راهبرد رو چه بسا مناسب باشه که اگر می‌خوایم به عنوان کسایی که در این زمینه قلم می‌زنیم، فکر می‌کنیم، صحبت می‌کنیم و مجریان این امر میخوان بهش بپردازن، روی این 4-5 تا موضوع فکر کنن. یعنی باید اقداماتی انجام بشه. یکیش بحث این که برای اینکه سازوکارهای این هدایت نقدینگی رو به سمت تولید داشته باشیم و سرمایه گذاری رو به سمت تولید داشته باشیم، باید متولی مشخصی وجود داشته باشه. یعنی اینکه بحث این که در حال هر چیزی که در سطحی مشخص میشه اگر عملیاتی نشه عملا تحقق پیدا نمیکنه و شعار در حد شعار بیشتر باقی
نمیمونه یا در حد یک طرح خاک میخوره.
احسنت، زنده باد. در نتیجه مثلا اینکه حالا کارگروهی که یک کارگروه دانایی باشه که مثلا هم حساسیت به این موارد داشته باشه، پرکاری قابل قبولی داشته باشه و شجاعت و ریسک‌پذیری خوب رو داشته باشه توی دولت. یعنی حالا اون چیزی که ما شنیدیم، الحمدلله اینم بشارت رو دادن که در دولت این کارگروه شکل گرفته و به زودی انشالله برکاتش رو خواهیم دید، که باید به صورت فعال و خیلی تو ده پوینت و قول انگلیسی و نقطه زن و همونطور که از کردم حساس پرکار کار بکنه و چه بایدها و نبایدها رو برنامه منسجمی به سرعت استخراج بشه، ولی برنامه که جامع باشه، کامل باشه و موضوعاتی که مثلا ما میتونیم، ما توی بحث انرژی، حالا این بحث ناترازی انرژی رو اخیرا که مثلا مطرح هست، در کل ما جز منابع داریم، کشوری هستیم که منابع داریم، معادن داریم، انرژی داریم.
بله.
حالا باید اینا مدیریت بشه. ما میتونیم روی اینها تمرکز بکنیم، سرمایه‌گذاری روی این قسمت‌ها بذاریم، روی قسمت صادرات بذاریم. باید توی این که کدوم موارد اولویت برای سرمایه‌گذاری در تولید میشن، اینها رو باید تو اون کارگروه مطرح بشه، از صاحب نظران، از بخش خصوصی، از اساتید دانشگاه و درها صنایع مختلف و کارآفرینان دعوت بشه، تو جلسات حضور داشته باشن و احصا بشه، به قولی لیست بشه و موارد صورت مسئله خیلی مشخصه. مثلا ما رو بحث امنیت غذایی و بحث کشاورزی یکی از توانمندی هامون هستش که بعضا ممکنه کمتر سرمایه‌گذاری شده باشه یا اگر سرمایه‌گذاری شده به اندازه کافی نباشه. تو بحث زیر ساخت ها ما لازم داریم که سرمایه‌گذاری های خیلی خوبی انجام بدیم. پس این اولین موضوع راهبرد تعیین متولی هست برای تعیین سازوکارهای هدایت این سرمایه و نقدینگی به سمت تولید. مطلب بعدی این که باید رفع موانع انجام بشه، یعنی ستاد تسهیل و رفع موانع که شکل گرفته بوده، یا بحث سامانه بهبود فضای کسب و کار، بحث کاهش دست و پاگیری مجوزها و بحثای مختلفی که هست، مثلا مشوقهای مالیاتی میشه داده بشه، باید اینو تعریف بشه با اولویتهایی که تعریف میشه، یا مشکلات مجوزها رو کمتر بکنیم، یا رو بحث تسهیلات بانکی، کسی که میخواد یه سرمایه گذاری در امر مولد مورد تایید دولت انجام بده، با یک مسیر سرعت خوبی به تسهیلات بانکی قابل قبول برسه. اینکه به هر حال باید این موانع از جلوی پای افراد برداشته بشه. یا مثلا ما این قانونی داریم به نام قانون تامین مالی تولید و زیرساخت که حدودا یک سال نیم پیش تصویب شد، تو اردیبهشت پارسال اشتباه نکنم دیگه ابلاغ شد و آیین‌نامه اجراییش و مصوباتش داره خود پیش میره. این یک پلتفرم و یک زیرساختیه که میتونه ازش استفاده بشه. خدمتتون عرض کنم، پس این دومی مورد بحث تسهیل و رفع موانع سرمایه‌گذاری بود. سومی مورد که میتونه باشه این که در حال این سرمایه گذاری از منظر سوداوری برای مردم و این که برای اقتصاد هم، یعنی هم در دو جهت باشه، هم سود انتفاعی مردم داشته باشه و هم که برای اقتصاد کشور هم مفید باشه، یعنی بحث دلالگری و سفته بازی و نگاه های کوتاه مدت رو صرفا پوشش نده، ما بتونیم در دراز مدت هم ازش منتفع بشیم، باید اینا بحثای استفاده از اطلاعات، شبکه ملی اطلاعات، اینکه رانت اطلاعاتی وجود نداشته باشه، اینکه شفافسازی اطلاعات شکل بگیره، این میتونه کمک میکنه که کجا سوداوری هستش، توی کدوم قسمت ها، مثلا روی بحث اگر حالا بعضی از اون گفتن که این بحث سرمایه گذاری در تولید منظور یعنی فقط بورس، نه الزاما فقط بورس نیست، میتونه زیرساختای دیگه هم باشه، یا حالا آیا این الزاما فقط سرمایه گذاری داخلی است یا سرمایه گذاری خارجی هم میتونه باشه؟ قطعا شروع از سرمایه گذاری داخلی است که توی بحثای خرد و مردم، اون چیزی که سرمایه در گردشی که در دست مردم هست و به جای اینکه برن در کشورهای حاشیه خلیج فارس یا اطراف خودمون سرمایه گذاری کنن به خاطر اینکه بازگشت سرمایه قابل قبول نداشته باشه یا سودآوری نداشته باشه، اگر بتونه دولت در تعامل با بخش خصوصی و نهادهای مرتبط این ظرفیت رو ایجاد بکنه که اصلا یکیش هم مثلا رسوندن به بازارهای صادراتی میتونه باشه، که این جذابیت برای سرمایه گذاری در داخل برای سرمایه گذار عزیز خودمون بیشتر بشه. پس این اولین دغدغه، یکی از اولین دغدغه‌ها برای سرمایه گذارا به خصوص همین سرمایه گذاری خرد و متوسط، اطلاع انتخاب محل سرمایه گذاریه که هم حفظ امنیت سرمایه داشته باشن، همین که برای رشد اقتصادی و پیشبرد اقتصاد کشور سودمند باشه. نکته بعدی این که باید همونطور که تشویق میکنیم سرمایه گذاری در بخش های مولد پیش بره، از اینکه به بخش های غیر مولد سرمایه ها روانه بشه تا یه حدی بتونیم جلوگیری بکنیم. این یعنی هم بحث ایجابی ما باید انجام بدیم، هم بحث سلبی انجام بدیم. در حال اینکه حتی ما استفاده از ظرفیت‌های بحث‌های وقف، بحث نهادهای خیریه، بحث‌های تعاونی‌ها، بحث‌های شرکت‌هایی که به هر حال حاضرن چند وجهی کمک کنن. ببینید الان بحث یکی از نکات مهمی که من پیشنهاد می‌کنم حتما داشته باشیم بشه، ما تا حدی هم پیش رفته، توی مواردی هم ذکر شده، در جهان هم این تجربه شده و تجربه جدیدی نیست، قرار نیست چرخ از اول اختراع کنیم. بحث استفاده از بحث مشارکت عمومی خصوصی است، یعنی بحث تریپل پی، پابلیک پرایوت پارتنرشیپ، یعنی مشارکت بخش عمومی و خصوصی. عمومی نه صرفا دولتی، میتونه حتی نهادهای دولت، نهادهای عمومی هم باشه، مثلا شهرداری ها، مثلا بنیادها، مجموعه هایی که عام المنفعه هست. این حال الگوهایی در جهان وجود داره، روشهایی وجود داره، مدلهای قراردادی وجود داره که چجوری اینا با هم میتونن تعامل بکنن. مثلا بحث زیرساختهای راه رو، مثلا شما حتما مستحضر هستیم این مسیرهای اتوبانی که شکل میگیره برای تواصل بهتر و مواصلات بهتر راه و رسوندن کالا و مسافر. این سرمایه گذاری هایی هست که میتونه برای مثلا اگر ما تو قسمت هایی که مسیرهای صادراتی هست یا مسیرهای گمرکی میخواد بره برای کشورهای همسایه بره، یا رسیدن به مقاصد فرض کنیم به فارم، به یک باغ مثلا کیوی ما که صادر میشه، باغ سیب ما در ارومیه که صادر میشه،
بله.
یا مسیرهایی که به بازار صادراتی میتونه کمک کنه، تو این قسمت ها ما از مشارکت بخش خصوصی عمومی استفاده کنیم، مدل های مختلف سرمایه گذاری و یعنی ساخت و بهره برداری و انتقال، بی او تی، بی او او، بی ال تی، یعنی انواع اقسام قراردادهای بای بک، انواع اقسام قراردادهای مختلف وجود داره که حالا چون تو این صحبت قرار نیست در موردش، اختصار نمیشه و زمان اختصار نمیکنه و وقت تخصصی است، اجازه بدین در همینجا اینو محدودش کنم. نکته بعدی پس یعنی بحث این که پس باید ما حالا این بحث طلا و مسکن رو که حضرت آقا جناب رهبر معظم فرمودن، بحث این که به هر حال نه اینکه حالا بحث طلا و مسکن مهم نباشه، به هر حال یکی از دغدغه های هزینه های تو سبد هزینه های خانواده ها مسکن هست، منتها اون بحث سفته بازیش و اون چیزی که فقط به بحث سودجویی منجر بشه، اونا باید درش مثلا توجه کمتری بشه، اونا باید یه جوری باشه که نقدینگی به اون سمت هجوم نیاره. و به هر حال اگرم که مثلا توی این مسکن که میخواد بره سرمایه گذاری بشه، مسکنی که مولد باشه، که اشتغال ایجاد بکنه، ساخت و ساز ایجاد بکنه، مثلا اون نهادهای اولیه تولید مسکن رو بتونه کمک بکنه. خدمتتون عرض کنم پس اینم آیتم چهارم که مورد چهارمی که عرض کردم که